خارج اصول 14986.
بحث ما در مورد اطلاق مقامی است. در اطلاق مقامی اول یه مقداری صورت مسئله واضح‌تر بشه. یه موقعی ما میگیم اکرم انسانن با مقدمات حکمت میخواییم اثبات کنیم که اکرام انسان به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی واجب است. حالا مقدمات حکمت رو چجوری تقریب میکنیم اینها اوناش بماند، ولی علی تقدیر ما در مفاد خود این جمله اکرم انسانن میخواییم اطلاق جاری کنیم. در واقع نفی قید زائدی که اگر بود در خود همین جمله دخالت داشت، در مراد از این جمله دخالت داشت، او رو میخواییم محف کنیم. ولی یک اطلاق مقامی هست، در واقع نفی احتمالی رو میکنیم که اگر قرار بود اون احتمال صادق باشه با جمله دیگری بیان میشد، نه با این جمله. یعنی هر دوی اینها در یک جهت مشترک هستند و اون جهت این هست که پایه اطلاق سکوت از ذکر یک امری است. هر دوشون دلالت سکوتی هستند، ولی یکیشون دلالت سکوتی از ذکر قیدی که مقید همین کلامه اکرم انسانن. اگر انسان عالم وجوب اکرام داشت میگفت اکرم انسانن عالما، خود همین جمله رو مقید میکرد. ولی اطلاق مقامی این شکلی نیست. اگر قرار بود تقیید کند این جمله رو مقید نمیکرد، یک جمله دیگری رو مقید میکرد. الزام نداشت حتما این جمله مقید بشه، میتوانست جمله دیگری مقید بشه. این تعریفی است که مرحوم آقای صدر در مورد اطلاق مقامی توضیح دادن. حالا من توضیح مفصل‌تر کلام ایشون رو واگذار می‌کنم که با دوستان توی جلسات راهنمایی در موردش صحبت کنیم. آدرسش حلقات حلقه ثانیه، چاپ مجموع الفکر الاسلامی، صفحه 108 و بحوث جلد 3 صفحه 432، تنبیهات بحث مقدمات حکمت، تنبیه خامس هست. در این بحوث تعبیر کرده اطلاق حکمی و اطلاق مقامی. تعبیر لطیفی نیست بحوث، تعبیر بهتر همون تعبیری هست که در حلقات خود مرحوم آقای صدر تعبیر کرده که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. تعبیر متعارف این هست در مقابل اطلاق مقامی اطلاق حکمی قرار نمیدن، اطلاق لفظی قرار میدن تو حلقات. حالا خود ایشون این تعبیر رو ابتدا کرده بوده، مرحوم آقای صدر بعد موقعی که واسه حلقات رو بنویسه تعبیر متوجه شده که تعبیر خوبی نیست، تبدیل کرده. نمیدونم، علی تقدیر تعبیر بهتر همون تعبیر اطلاق لفظی و اطلاق مقامی هست. حلقات حلقه ثانیه، چاپ مجموع الفکر الاسلامی، صفحه 108، بحوث جلد 3 صفحه 432، تنبیهات بحث مقدمات حکمت، تنبیه خامس. این رو دوستا دوستان مطالعه فرمایند برای تمرین های برای بحث کلاس راهنما در موردشون صحبت میکنیم، تعبیراتی که ایشون دارن اونجا هست. خب ما در واقع حالا هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی هر دوش رو به تدریج تعریفی‌های دقیق‌ترش رو نکاتش رو ذکر می‌کنیم. اجمال تعریفش این بود. ما در واقع می‌تونیم بگیم اطلاق یا اطلاق لفظی است یا اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی رو هم یک موقعی اطلاق مقامی یک دلیل واحد رو در نظر می‌گیریم، یه موقعی اطلاق مقامی مجموع ادله رو. اینا دو سنف اطلاق مقامی هستن. در لابلای فرمایشات مرحوم فضل هم به این مطلب اشاره شده، ولی به عنوان دو تا قسم مستقل ذکر نشده. ممکنه احکامش هم با هم دیگه تفاوت هایی داشته باشن و یکسان نباشه. ببینید گاهی اوقات اجمالش این هست که متکلم در مقام بیان یک سری نکاتی هست که اگر میخواست اونها رو ذکر کنه در همین کلامش ذکر میکرد، در همین کلامش ذکر میکرد، ولی گاهی اوقات نه، نیازی نبود در این کلام ذکر کنه، باید در کل کلماتی که او داره در کل اون کلمات ذکر میکرد. الزام این که حتما در خصوص این کلام ذکر کنه درش نیست،
نه در این جمله،
در همین مقام، یعنی در همین جایی که الان داره سخن میگه قبل از اینکه مجلسش تموم بشه باید اون مقیدات رو ذکر میکرد. و حالا ما قسمت بحثای مختلفی که میکنیم این رو میخواییم بررسی کنیم که در کدوم، در چه مواقعی متکلم باید در این کلام واحد اون مطالب رو ذکر کنه، یا ظاهر کلامش اینه که به اونها متعرض میشه، در چه مواقعی به مجموع ادله. و حالا اوناشو یکی یکی بحثاش رو دنبال میکنه. یه تقسیم بندی اینجا وجود داره که این تقسیم بندی مناسبه که ما بهش بپردازیم. من حالا الان بیشتر در مقام صورت‌های مختلف مسئله هستم تا بعضی صور روشن بشه، تا کم کم بریم به محل کلام و بحثایی که در مورد اینها هست. ببینید روایات ما دو قسم هستن. گاهی اوقات روایات ابتدایی است، گاهی اوقات روایات مسبوق به سوال هستن. روایات ابتدایی یعنی روایاتی که هیچ سوالی در کلام سائل نیست. امام علیه السلام مستقیما ابتداءً یک مطلبی رو بیان می‌فرماید. روایت‌های مسبوق به سوال خب نه، این شکلی نیست. یک سوالی هست و امام علیه السلام پاسخ می‌ده. روایات ابتدایی رو هم یعنی روایت‌هایی که در راوی سوالی رو ذکر نکرده، سوال امراد ابتدایی یعنی این راوی سوالی رو ذکر نکرده، روایت ابتدایی هم خیلی وقتا روحش روایت های مسبوق به سوال هست، یعنی یک سوال مقدری در جامعه اون موقع مطرح بوده، پاسخ اون سوال مقدر هست. ابتداءً روایت در واقع صادر نشده، ولو اینکه راوی اون سوال مقدر رو نقل نکرده، ولی اون سوال موجود بوده و امام علیه السلام در پاسخ اون سوال مقدر این فرمایش رو فرموده. گاهی خود نه، سوال مقدری نیست، خود امام علیه السلام اساسا میخواد یک مطلبی رو به مخاطبین بیاموزد. وظیفه تبلیغ احکام حتما لازم نیست یک اشتباهی در جامعه وجود داشته باشه بخواد امام علیه السلام اون اشتباه رو برطرف کنه، یا یک سوالی و ابهامی در جامعه وجود داشته باشه بخواد به اون سوال پاسخ بده و اون ابهام رو برطرف کنه. اینا لازم نیست، میشه ابتداءن هم یک مطلب امام علیه السلام بفرمایه. و از اینجا یک بحث جدی که بحث بسیار مهمی هم هست و فهمش خیلی مؤثر هست در فهم درست از روایات، اون اینه که خواستگاه صدور روایت رو ما باید بررسی کنیم و بهش برسیم. برسیم که این روایت برای چی صادر شده؟ برای چی صادر شده؟ آیا برای یک احتیاج طبیعی که همه انسان‌ها احتیاج دارن به امام علیه السلام به حکم کسی که از طرف خدا هدایت خلق رو به عهده داره در پاسخ نیاز طبیعی جامعه اونها رو بیان کرده؟ هیچ، ممکنه اونها هم به فکرشون نباشه که این سوالات رو بکنن، یا اینکه نه، در پاسخ یک سوال موجود در جامعه که بالفعل همون سوال طرح شده و مطرح شده، یا برای رد، ممکن سوال هم نباشه، رد یک مطلبی که در جامعه رایج هست، یک فتوایی که فتوای متداول در جامعه هست برای رد اونها صادر شده. و در همین جا اون بحثی که مرحوم آقای بروجردی طرح فرمودن و بسیاری از شاگردان ایشون همون رو دنبال کردن مطرح میشه. ایشون تعبیر میکنن که فقه شیعه به منزله تعلیق بر فقه عام است. این توضیحی میخواد این کلام ایشون. توضیح کلام ایشون این هست که بسیاری از عادات و افکاری که در جامعه اون دور شکل گرفته بوده ناشی از فتاوای فقهای اهل سنت هست. ائمه معصومین علیهم السلام نظام حقوقی شیعه رو که بیان میکردن در خلاء بیان نکردن، در یک جامعه بی سوال مطرح نکردن، در یک جامعه‌ای که اندیشه هایی برای خودش نداره مطرح نکردن. یه جامعه‌ای هست با یک سری عادات، رسوم، اندیشه ها، افکار. تو این فضا امام علیه السلام مطالبش رو مطرح کردن. این فضای موجود جامعه متأثر از عوامل متعددیه. یک سری چیزها ناشی از سیره عقلاست، رسومات متعارف، ولو رسومات جاهلی. یک سری مطالبی هست که خب هنوز در اون عصرها وجود داره، ولی عمده مطالبی که بیش از همه تفکر متشرعی اون دوره رو، تفکر دینی متشرعی اون دوره رو شکل میداده، فتواهای اهل سنت هست. فقط حتی اون سیره های عقلاییه و عادات و رسوم ها تا در قالب فتاوای اهل سنت قرار نمی گرفته به عنوان یک تفکر دینی مطرح نمی شده. ائمه معصومین علیهم السلام به حکم وظیفه‌ای که در قبال جریانات منحرف جامعه دارن در صدد اصلاح انحرافات بودن. به تعبیر حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ائمه جنبه مصلح بودن و اصلاحگر در انحرافات جامعه اون کنونی بودن. اینجور نبوده که بگن هرچی تو جامعه بگذره بگذره. و عمدتا فقه شیعه فقه اصلاحی است، جنبه اصلاحگری نسبت به انحرافات موجود رو داره. البته این نکته رو توجه بفرمایید، این که ما میگیم فقه شیعه به منزله فقه عامه، معناش این نیست که تمام فتاوا و مطالبی که ائمه معصومین بیان کردن الزاماً باید ناظر به جریانات جامعه باشه. نه، بسیاری از اونها ناظر هست و ممکنه نه ائمه معصومین یک مطلب رو هم ابتداعا بیان کرده باشن. وظیفه ائمه درسته وظیفه اصلاحگری است، ولی وظیفه منحصر نیست. وظیفه هدایت ابتدایی جامعه رو هم به عهده دارن و چه بسا روایات ابتداعاً صادر شده باشه. ولی نکاتی که اینجا مطرح هست اون اینه که حتی روایات اگر ابتداعاً هم صادر شده باشه، خیلی وقتا قالب‌های تعبیری یعنی به گونه‌ای بیان شده که سوالاتی که در جامعه اون دوره وجود داشته اون سوالات رو هم پاسخ بده. فرق میکنه بین کسی که بخواد از ابتدا یه مطلبی رو بیان کنه یا یه مطلبی که مشابهش هم در جامعه وجود داشته باشه. اگر هم شما گاهی اوقات ممکنه مستقیما در پاسخ یک شبهه مطلبی رو نگید، ولی با توجه به شبهه موجود در جامعه اگر بخواید یک مطلب رو القا کنید، به گونه ای مطلب رو القا میکنید که خود خواه نخواه پاسخ اون شبهه هم باشه. خیلی وقت اینجوریه، نه اینکه ابتداعا اذهان رو توجه به اون شبهه بدن تفصیلا و در مقام پاسخش بر بیان. به گونه ای مطلب بیان میشه که خواه نخواه اون شبهه هم پاسخ داده بشه. اساسا این که فقه شیعه به منزله تعلیق بر فقه عامه فواید گوناگونی داره. یکی این که سوالات سائلین رو مفادش رو روشن میکنه. سوالات سائلین خیلی وقتها دقیقا این که سائل از چی سوال میکند روشن میکنه. شما روایت مراجعه کنید، غالبا سوالات سائلین به طور کامل نقل نشده. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الجبن. سألت علیه السلام عن الجبن یعنی چی؟ از پنیر سوال کردم. یه مفرد رو مورد بحث قرارم. سألت علیه السلام عن الجبن، از پنیر سوال کردم. یعنی چی از پنیر سوال کردم؟ خیلی وقتا از پاسخ امام علیه السلام میفهمیم که از چه جهتش سوال بوده. گاهی اوقات خود پاسخ هم به تنهایی چه بسا کافی نیست. اون فضای حاکمه بر فصل سألت ابوالحسن علیه السلام عن الجبن قال لا بأسن. حالا ما از کجا بفهمیم سوال چیه؟ عن الجبن لا بأسن یعنی چی؟ این سوال از پنیر سوال که حضرت فرمود اشکال نداره. اینکه روشن نمی‌کنه جهت سوال چیه، اصلا چه شبهه‌ای در مورد پنیر وجود داشته که این امام علیه السلام در مقام پاسخش هست. روایت رو کنار هم بگذاریم، یکی از راه‌های شناخت این ابهاماتی که در سوال سائلین وجود داره کنار هم قرار دادن روایت‌های مشابه هست. روایت‌های مشابه به همدیگه کمک می‌کنن که انسان سوالاتی که به طور کامل نقل نشده روشن میشه اصلا جهت سوال چیست. یکی از نکاتی که خیلی مهم هست در فهم این سوالات فتواهای عامه. فتواهای عامه تأثیر داره که بفهمی اصلا سوال از چی بوده. حالا مثال جبن در واقع ناظر به یک مطلب شاید فتوایی به اون معنا نباشه، یک مطلب موضوع شناختی خارجیه تا یه حدود زیادی. مشکل قضیه این بوده که پنیرها از پنیرمایه هایی که گوسفندان میته درشون وجود داشته از اونها چه بسا تهیه می شده. سوال این هست که خب ما نمیدونیم آیا اون گوسفندی که از شیردانش این پنیر مایه رو گرفتن میته بوده میته نبوده، به خصوص اشخاصی که خبر میدادن یه چیزی که شبیه این در مورد مرغ و گوسفند و این چیزایی که الان رفشری شده رفشری نشده سرش درست بریدن، یه چیزی شبیه همین حرف و حدیثایی که الان هم توی جامعه کنونی ما مطرح هست. یا مثلا میگه رأیت ابوالحسن علیه السلام یأکل الجبن، دیدم امام کاظم علیه السلام پنیر میخورن. الان خندم میگیره مثلا امام علیه السلام یک شخص غیرعادیه مثلا پنیر نباید بخوره. رئیس ابوالحسن علیه السلام یأکل الجبن پیدا بود، پیداست که در اون موقع جامعه مقدسینش آدم های اهل احتیاطشون پنیر نمیخوردن، پنیر اون مشکلات شبه های میته بودن و غیر مزکا بودن پنیر مایه ها و اون گوسفندانی که از شیردانشون پنیر مایه میگرفتن انقدر جدی بوده که اصلا جامعه اون موقع تحمل پنیر خوردن یک آدم مقدس رو نداشتن. خیلی براشون سنگین بوده که چطور امام کاظم علیه السلام پنیر میخورده. محدثین گفتی محدثین نگفتی محدثین فهم داره از کنم. خب یکی از نقاطی که فقه شیعه به منزله تعلیقه و فقه عامه در موردش مطرحه همینه که سوالات سائلین رو انسان بفهمه سوالات چیه. و یه موقع من یادم هست الان تجدید الدوارث رو نگاه میکردم، تجدید الدوارث یک کتابی که مرحوم معزی نوشته، به اعتقاد خود ایشون روش های قدمای اصحاب رو خواسته ایشون زنده کنه. عقیدهشون این هست که متأخرین از اون سبک فقه قبل از محقق حلی که آخرش محقق حلیه منحرف شدند و یک فقهی اونجا وجود بشه که بعدیا توجه به اون فقه سنتی نکردند و امثال اینها و بحثایی دنبال میکنه. کتاب خیلی قویی هست در مبانی اونها، معنی قوی بودن این نیست که حرفاش درست باشه، به هر حال خیلی مطالبی که مطرح میکنه مطالب قابل استفاده و سودمندیه. از کتاب هاییست که طرحش در بحث‌های مختلف کاملا مفید و دیدگاهاش خیلی وقتا با دیدگاه‌های رایج فرق داره. اونجا یادم هست یه روایتی بود، الان باید مراجعه کنم روایتش رو پیدا کنم. بحث داره مثلا این بود که شخصی خون از بدنش خارج شده، مثلا هنگام تطهیر کردن خون خارج شده، نمیدونم امثال اینا، آیا اینا وضو و نمازش رو باطل میکنه؟ مورد سوالشون بود که مثلا خروج خون نماز باطل کردنش که خب بگیم باعث تنجیس میشه و امثال اینها این. ولی وضو رو چطور، بحث غسلان وضو رو چطور مطرح کرده بود؟ به دست انداز افتاده بود و امثال اینها. اگر کسی فتواهای سنی ها رو تو این مسئله توجه بهشون میکرد این مطلب رو نمیگفتن. آقا این یه قیاسی اهل سنت اینجا دارن، گفتن که علتی که خروج منی و خروج بول و خروج قائد اینها باعث بطلان وضو میشه اون این هست که یک نجسی از بدن انسان خارج شده. خروج و نجاست من البدن این قیاس کردن، گفتن این سبب مشترک این ستا منشأ نجاست شده این که منی از بدن خارج شده، این محدثیتش به خاطر خروج منی هست، خروج نجاست هست. یعنی خب خونم اگر خارج بشه این خروج نجاست هست، پس بنابراین باید به اصطلاح وضو رو باطل کنه. اساسا ناظر به حدثه، حتی در مورد صلاتش هم اون نکته‌ای که اینها داره که نماز رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه، نمی از این جهت که بدنش نجس شده، از این جهت که وضوش باطل شده. سوالی که اینجا هست، ابهامی که اونجا تو سوالات هست، بطلان وضو هست و به تبع او بطلان نماز رو. طهارت حدثیه اصلا مورد نظره، نه طهارت خبثیه. و ایشون و شاید بعضی باقیان دیگه هم به این مشکلات افتادن که این روایت رو چیکار بکنیم، این چی میخواد بگه. و در حالی که یه مقدار توجه به وضعیت فتاوای اهل تفنن خیلی روشن میکنه که این داره چی جواب میده. یا مثلا یه سری روایات شما همین در حدث ببینید اصلا حالا تعجب میکنه، لیس فی مس ذکر وضو، یعنی چی؟ چون سنی ها فتواشون این بوده، اونا قائل بودن که شخص دست بزنه وضوش باطل بشه و نمیدونم فلمت یه تعبیرات حدث هایی که روایات نقل کرده رو ببینید، اینا همه ناظر به اون فتواهایی از تو اهل تفنن وجود داره و امثال اینها. اینا روشن میکنه که چی میخوان بگن، اینا بحثاشون چیه. بحث مثلا خیلی از این روایات به خصوص روایت های نافیه وقتی که میگه این حکم رو ندارد، این حکم ندارد، این حکم ندارد، اینا عمدتاً ناظر به فتواهای اهل تسنن هست و تا ما اینا رو نفهمیم اون رو باید فهمیده نمیشه. خلاصه این یکی، سوالات سائلین فهمیده میشه. یک. دوم، خاصگاه روایات روشن میشه، سوالات مقدری که روایات در پاسخ اونهاست معلوم میشه. گاهی وقت سوال نیست ولی روایت در پاسخ یک سوال مقدر هست، ردع یک فتوای دارج هست، اونها روشن میشه که چی رو داره رد میکنه و امثال اینها. فرض کنید همین اگر تو روایت آمده بود که لیس مثلا فی مس ذکر وضو، اگر سنی ها یک فتوای خاصی داشته باشن، یک قید و قویداتی داشته باشن، امام علیه السلام که پاسخ میده اون توجه به اینکه چه قید و قویداتی اینها دارن و این چی رو داره رد میکنه. خیلی وقتا در پاسخ نیاز نیست همه خصوصیات مورد رد گفته بشه، چون تو جامعه مشخص بوده هر کس میگفته میفهمیده. این هم دو مرحله که سوالات فرضی، فتواهای فرضی که روایات، فتواهای یعنی موجود مفروض، فتواهای موجود که روایات در مقام رد اون هست مشخص میشه. نکته سومی که به خصوص نکته سوم مفید هست در بحث اطلاق مقامی که ما بهش کار داریم، مطلب این که اگر احیانا ائمه معصومین هیچ مطلبی برخلاف فقهای عامه نگفتند، هیچ مطلبی برخلاف فقهای عامه نگفتند، این معناش امضاء ما علیه العامه. این خودش یکی از اقسام اطلاق مقامیه، یعنی اطلاق مقامی مجموع ادله. اگر اونها اتفاق نظر بر یک فتوایی داشته باشن و از ائمه معصومین مطلبی برخلافش استفاده نشه. حالا من یه مثال بزنم، این مثال از جهتی هم مفیده که بعدا حالا بحثش رو مفصل‌تر میگیم ولی جهتش رو الان ابتدا عرض میکنم. یه بحثی هست در مورد اینکه حج آیا با شروع واجب میشه یا واجب نمیشه، حج با شروع واجب میشه یا واجب نمیشه. حتی مستحبی هم کسی که شروع کرد حتما باید تمومش بکنه یا تموم کردنش لازمه. بعضی ها تمسک کردن به آیه اتم الحج و العمرة لله، گفتن از این آیه استفاده میشود که حج و عمرهی که شروع شده لازمش این هست که پایان داده میشه. خب از روایات ما نفس که این مطلب استفاده میشه، استفاده میشه که حج و عمره ای که در این روایات در این آیه ناظرش هست حج شروع شده نیست، نمیگه حج شروع شده رو تمامش کنید. این روایات ناظر به اینه که حج رو شروع کنید و به نحو کامل تحویل بدید، یعنی این در مقام اصل ایجاب حج و عمره است. میگه شما یه حج و عمره کامل باید تحویل بدید. حالا در مقام بحثش نیستم که این آیه چه شکلی هست و بحث داره اینا. خب بنابراین از این آیه نمیشه استدلال کرد و دلیل های دیگه هم که اینجا وجود داره همه مثلا ناتمامه، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره اون اینه که تمام فقهای عامه بل اتفاق حج رو با شروع لازم میدونن تمام میشه. این که خب ائمه معصومین هیچ مطلبی بر ردشون نگفتن، این نشانگر این هست که این فتوا امضا شده. ممکنه حتی فقهای عامه برای اثبات فتواشون به اتم الحج و العمرة لله تمسک کرده باشن، به این مطلب تمسک کرده باشن، ولی خب که ما دلالاتش رو هم تام نمیدیم. ائمه معصومین که اینجا سکوت کردن و مطلبی نگفتن، آیا صرفاً صحت اون فتوا استفاده میشه یا صحت مستند فتوا هم استفاده میشه؟ چون در جامعه اون موقعی فتوایی صادر شده بوده، یک مستندی هم داشته، مستندش به استناد این روایت. این یکی از بحثایی که در بحث اطلاق مقامی هست، اطلاق، اینجور اطلاق مقامی ها، که جایی که سکوت ائمه از یک فتوا وجود داره، اگر اون فتوا یک دلیلی داره، سکوت امام تأیید خود فتوا هست، تأیید و امضای مستند اون فتوا هم هست یا مستند اون فتوا نیست، این خودش واسه یه سری بحثایی هست که بعدا عرض میکنم در موردش صحبت.
طبعاً چون این عمل رو سنی ها انجام میدادن و طبعاً شیعیان حتما از امام پرسیدن که این درسته یا نه.
نه لازم نیست پرسیده باشه. نه نه
فهمیدن که این درسته.
نه همون چیزی که در جامعه اون زمان وجود داشته اگر برخلاف بود ائمه رد میکردن.
بالاخره طرف بعد میاد از امام سوال
نمیکنه. نه فرض کنید هیچ وقت سوال نکردن که آیا نماز صبح رو دو رکعت باید بخونیم؟
ما در موارد مشابه میبینیم که
نه اون نه اون خود که سوالات جایی بود شبهه بیش میومده. قرابت داشته اون فقط.
در حال اینها هر چیزی که از اهل سنت میدیدن کان میپرسیدن.
نه نه اینجور نیست. نه نه اینجور نیست. مأمور به مخالفت، مأمور به مخالفت در اینجور موارد نبودن. مأمور مخالفت در متعارضه این بودن. جایی که متعارض باشه نه فن نرشته فی خلاف هم در جایی که به اصطلاح دو تا روایت مخالف وجود داشته باشه.
علایه حال این سوالات رو چه میمدن میکنی؟
جایی که شبهه برش، جایی که شبهه برشون پیش میمده. فرض کنید که فتوا غریب میمده به نظرشون، یه فتوایی میدادن فرض کنید نظر
وقتی از اهل سنت یه چیزی
میشنن فقط وقتی غریبه میان الان با اون زمان فرق داره.
نه قرارم یه چیز
اوغلایی، نه اوغلایی هم همینه، اوغلایی هم همینه. ببینید یه چیزی که در جامعه کنونی رایج هست اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه. مردم همیشه صبحانه میخورن، نهار میخورن، گوش کنید، صبحانه میخورن، نهار میخورن، شام میخورن. هیچ سوال که از مرجع تقلید سه بعد غذا خوردن جایز یا جایز نیست.
این جنبه
شرعی نداره. شرعی داره. جایز بودن و جایز نبودن شرعیه. چرا شرعی نداره؟
این مورد رو کسی سوال این
چرا نکرده؟ چرا نکرده؟ این همینه. جایز بودن یا جایز نبودن؟ سه بعد غذا خوردن هیچ کس سوال کرده تا حالا؟ اصلا ذهن افراد خطور کرده این سوال رو بکنه؟
چون جنبه شرعی
باشه. جنبه شرعیه.
قائل
نه. قائل هم هستن. قائل هستن. قطعا شرعیه. جواز سه بعد غذا خوردن و سه بعد غذا نخوردن این خود جامعه شرعیه. از این شرعی بالاتر تمام چیزها احکامی که ما داریم فعل و ترک ما شرعی باید بشه.
یعنی شما این رو با اون مسئله حج که
دقیقاً همینه. دقیقاً همینه. دقیقاً همینه. هیچ فرقی نداره.
استفاده مالده اگه من با مال احرام خب میان سوال میکنه خب همینو
چه سوال عجیبه. نه چیزهای مختلف. یعنی خیلی وقتا ببینید تا یک شبه خیلی و اون مطلب اینقدر واضحه. خب دیدن از باباش و هر وقت حج رفته دیدن مستحبی هم بوده با وجودی که کار جدی داشته رها نکرده، چون هیچ کی رها نمیکنه. خب اصلا ذهنشون خیلی وقتا خطور نمیکنه که این سوال کنه.
تصدیه کارم که شده احتمال میده شاید درست نباشه میده
از اگر اگر چی احتمالی بده سوال میکنه ولی این من نه نه قطعا نیست.
شاید
نه قطعا نیست. شبهه نداره دیگه. پیداست نداده.
از کجا پیداست؟ ما میگیم که شاید سوال کرده روایت
بده. چی؟
شاید
خب نه اگر نه اگر دقت کنید نه 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 دقت نمی کنید. بحث اینه که اگر اصلا شبهه وجود داشته باشه اینجور چیزها یک دو تا سوال مطرح نمیشه. اینا مواردی هست که شبهه اصلا در جامعه اون زمان نیست. نه
بعد خب. از چیزای کثیر الابتلا که الان بهش فتوا میدن روایتش هم به دست ما اومد. میگن
نمیشه امکان نداره.
در قربت شرطه. هیچ روایت به دست ما نرسید.
اون پیاس قطعی بوده. قطعی بوده.
یعنی از امام بالاخره
نه سوالم نکردن. اصلا سوال نکردن. قطعاً سوال نکردن. اگه بود میرسید.
یعنی قطعیت مسئله از کجا پدید؟
قطعیت مسئله چون قطعیت مسئله تون همه میگفتن مسئله جزء عباداته. و عبادت قصد قربت میشه. همین مقدار لازم نیست که
کی
گفته همین جامعه کنونی جامعهش متشرعه مطلب بهش مسلمه دیگه. این مطلب شما عرض بکنم
اکثر
نه خیلی اینجور نیست. نه 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 اکثر مطالب اصلی اصلی یه دونه روایت هم در موردش نداریم. سوالاتی که در روایات ما هست مثلا نجاست دم، چون یه روایت در نجاست دم پیدا بکنید سوال از فروعات میشه. سوال از اینه که یه تخم مرغ مثلا توش یه قطره مثلا یه چیز نمیدونم یک بازی اونجا هست اومده از یه آبی خورده نمیدونم بعد رفته بالا دیدیم دهنش خونیه، ما شک کردیم که نمیدونم موقعی که آب میخورده این نجاست به دهنش بوده یا نبوده، نمیدونم منقارش بوده و امثال اینا. سوالات رو ببینید، هیچ وقت سوال از یه دست روایت از نجاست دم ندارید شما. سوال از تحصیلات اینو مسلماته. شما یه دونه بعد چیزهایی که هست شما الان شما تعجب کنید بعد سوالات رو که چرا این سوالات، چرا این مطالب رو مطرح کردن. الان بر ما بعضی چیزا مسلمه، اون زمان مسلم نبوده. اگر مسلم یه سری چیزایی میبینید سوال نکردن مسلماته. هیچ وقت سوال نکرد نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته یا. ولی سوال این هست که آیا مسافر واجب هست نمازش رو قصر رو بخونه؟ رخصته یا عظیمته؟ اینا سوالات هست ائمه مطرح کردن، چون مطرح بوده. الان تو جامعه شیعه ما اگر اصلا ذهنش رو خطور نمی‌کنه که مسافر بتواند نماز 4 رکعتی بخونه، یعنی اینکه ذهنیت شکل گرفته. یعنی این مهم هست که ما باید یه چیزی که معنای این که فقه شیعه به منزله تعلیل فقه هامه است، یکی از نکاتش این هست که آن چیزی که ائمه معصومین رد در موردش نکردن اون خودش نشانگر امضا هست. و این بحث مهمی هست که در بحث اطلاق مقامی ما هم داخل میشه. یه سری نکاتی داره که اون نکات رو حالا بعداً من عرض میکنم بعد از چیزها. خب حالا من یه سری صورتهای مسئله یه بعضی بحثها رو طرح کنم تا بعداً یکی نه از طرح سواله طرح سوال اساسا آیا اینجاها به چه نحو امضا استفاده میشه. شبیه این رو هم در سوالات دیگه حالا بعد عرض میکنم. روایات به هر حال عرض کردم یا روایات ابتداییه یا روایات مسبوق سواله. روایت هایی که در موردش سوال واقع شده گاهی اوقات سوال از یک قضیه واقع شده است، یک قضیه شخصیه‌ای که تحقق داره یا میخواد تحقق پیدا کنه از اون سوال میشه. گاهی اوقات سوال از یک قضیه فرضیه است، از یک قضیه‌ای که فرض میکنه اگر کسی این کار را بکنه تو تشخیص به صورت کلی سوال میکنه. بین این دو قسم سوال، بین روایت هایی که ابتدایی باشند و روایت هایی که مسبوق به سوال از قضیه واقع شده باشه، در استفاده اطلاق تفاوتی هست که قبلا هم تو بحثای گذشته گفتم، حالا بعدا هم دوباره تکرارش هم تو این بحث میکنیم انشاءالله. این هم یک بحث که ببینیم این دو گونه سوال چه فرقهایی با هم دارن. مهم یه نکته اینجا مهم هست، چجوری میشه تشخیص داد که سوال از یک قضیه واقع شده است یا از یک قضیه فرضیه. تشخیصش خیلی سخته و مهمتر از او اینی که حالا اگه تشخیص ندادیم حکم مسئله چیه. دوران هم بین این بود که سوال از یک قضیه واقع شده باشه یا یک قضیه فرضیه و اینها حکم مسئلهش چیه. تو مثلا نمونه بحث از بحثایی که ما داشتیم اخیراً بحث عرق جنوب از حرام بود، با دوستان مفتی بقیت الله اونجا مورد بحث بود. بعضی روایات مثلا میگه سوال کردم که از یک نفری مثلا جنوب هست و عرق میکنه در لباسش. صحبت این هست که از این روایات میشه اطلاق گرفت نسبت به عرق جنوب از حرام یا نمیشه اطلاق گرفت. بعضی گفتن این روایت اطلاق نمیشه، این منصرف هست به عرق جنوب از حلال، نسبت به جنوب از حرام اطلاق نداره. بعضی گفتن اطلاق داره. یه مقدار زیادی وابسته به این بحث هست. حالا من روایتشم میارم و نکاتشم عرض میکنم بعدن. علی تقدیر ما تشخیص این که سوال از یک، اولا سوال از قضیه واقع شده هست یا سوال کلیه خیلی مهمه. اگر هم جایی تشخیص ندادیم حکم مسئله چیه اون هم باید روش بررسی. خب این بحث فرق بین روایت ابتدایی روایت مسبوق به سوال رو من آدرس مواردی که حاج آقا در موردش بحث کردن رو بدم که قبلا هم آدرسش رو دادم ولی شاید بعضی از دوستان نبودن، آدرسش رو دوباره تکرار میکنم: کتاب نکاح درس 245 صفحه 11 و 12، درس 278 صفحه 78 و درس 446 صفحه 7. یک حاشیه‌ای هست که البته از حاجی‌ها نیست، توضیحیه که اون بحث درش آمده. خب حالا در مورد روایت‌های مسبوق به سوال یه سری ابهاماتی وجود داره که الان چون وقت گذشت من دیگه فرصت نمی کنم در موردش صحبت کنم و یعنی حالا فعلا میگذارم انشالله شنبه در مورد اینها صحبت بکنیم. یه آدرس دیگه من اینجا بدم: شهید صدر یک بحثی رو طرح کردن که بعد حالا ما این بحث رو مستقلا طرح میکنیم، آیا اجمال سوال و جواب سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه، که بحوثون فی شرح العروه الوثقی جلد 1 صفحه 327 تا 329 اوائل بحث از ماء جاری هست. این رو حالا ما انشاءالله بعد از اون بحث فرق اطلاق لفظی اطلاق مقامی تو کلاس راهنما این بحث رو دنبال میکنیم، عبارت مرحوم شریف فضل رو دوستان مطالعه کنن اونجا بحثاش رو مطرح. 322 اوائل بحث از ماه جاریه، دو سه ورق از ماه جاری من آدرسش رو برای این دادم که چون ممکنه چاپا فرق داره بکنه چاپاش چیز باشه. خب انشالله بقیه بحث ها رو شنبه تر کنیم و صلی الله. شنبه علاوه بر طرح اصل بحث ما بحث این که در مورد اطلاق لفظی ذهنیت کلی ما در مورد مقدمات حکمت رو عرض میکنیم، به اطلاق لفظی رو نمیخواییم بحث کنیم، فقط اینکه مقدمات حکمت چی رو میخواد اثبات کنه به دیدگاه خود ما، حالا کار نداریم به کلماتی که آیون مطرح کردن و فرمایشاتی که دارن، اون رو مقدمه قرار میدیم برای بحث اطلاق مقامی که این رو انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونم از اقسامشه
تو این بحث تقریب که فهمیدید اساسا ما هیچ احتمال هم نمیدیم شاید براش قرابت داشته باشه سوال کرده به دست ما نرسیده. اگه باب این احتمال باز بشه دیگه تو خیلی جاها ما با مشکل رو بده هست
مشکل رو بده نمیشه.